این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه خواهان اعمال مجازات های تازه علیه ایران شد. مسکو احتمال اعمال مجازات های تازه علیه ایران را رد نمی کند. و اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ساعتی پیش آغاز شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنج شنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق دوم مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای پنج شنبه در تهران ابری است و دقایقی هم شاهد بارش باران خواهید بود و ظاهراً از خورشید خانم خبری نیست، اما دمای هوا بین 13 تا 25 درجه متغیر است. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، علیرضا کرمانی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای کرمانی.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت قدرت های بزرگ باید برای به نتیجه رسیدن گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران تا ماه دسامبر ضرب العجل تعیین کنند و در غیر این صورت به سوی اعمال مجازات های تازه بروند. آقای سارکوزی که از نیویورک در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود افزود گفتگو با ایران به خوبی پیش نمی رود. نیکولا سارکوزی پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای مبادله کلوتیلد رایس با یک ایرانی زندانی در فرانسه را رد کرد و گفت این یک باج خواهی است. کلوتیلد رایس، شهروند فرانسوی که در ایران به جاسوسی متهم شده، در انتظار رأی دادگاه به قید وثیقه از زندان آزاد شده است و هم اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در گفتگو با یک تلویزیون فرانسوی گفته بود اگر فرانسه کلوتیلد رایس را می‌خواهد باید زندانیان ایرانی را آزاد کند. نیکولا سارکوزی از اجرا کننده برنامه پرسید آیا شما فکر می‌کنید من کسی هستم که قاتل شاپور بختیار را با دانشجوی مبادله کنم که تنها جرمش سخن گفتن به زبان فارسی و عشقش به فرهنگ ایران است؟ در خبری دیگر، 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در نیویورک با سخنرانی رئیس جمهوری برزیل آغاز شد. سپس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود گفت آمریکا نمیتواند به تنهایی همه مسائل جهان را حل کند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد انرژی هسته‌ای گفت وی همچنان به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران و کره شمالی متعهد است. محمود احمدی نژاد نیز قرار است تا دقایق دیگر در ساعت 1 بامداد به وقت ایران سخنرانی کند. آلمان هشدار داده است اگر محمود احمدی نژاد بار دیگر هولوکاست را مطرح کند، هولوکاست را نفی کند، نمایندگان آلمان جلسه را ترک خواهند کرد. همزمان با شرکت محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، هم اکنون گروهی از ایرانیان معترض به نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری و نقض حقوق بشر در ایران در برابر دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گرد آمده اند. جمعی از ایرانیان نیز در پارکی در نزدیک سازمان ملل گرد آمده اند و روسیه پشتیبانی از مجازات‌های تازه علیه ایران بر سر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای این کشور را منتفی نمی‌داند. یک مقام روس که نخواست نامش فاش شود روز چهارشنبه در نیویورک گفت اگر دلایل کافی وجود داشته باشد روسیه اعمال مجازات‌های تازه علیه ایران را رد نمی‌کند. آقای قویمی،
با سپاس از علیرضا کرمانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله نیمه شب میشنوید. ساعتی پیش باراک اوباما در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل خواهان عصر جدیدی از تعامل شد. جزئیات بیشتر تا دقایقی دیگر. از تظاهرات ایرانیان در نیویورک هم گزارشی خواهید شنید در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد. در ایران اما نشست مجلس خبرگان با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در بایره بیانیه خبرگان با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. بیش از 100 روز در زندان، احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت است. با همسر او نیز گفتگویی داریم. نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را ضعیف می‌داند. علت را در گزارشی تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته را خواهید شنید که ارتباط مستقیم با جیب و کیف شما دارد. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه خواهان عصر جدیدی از تعامل در جهان شد. آقای اوباما که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می گفت، عهد کرد که آمریکا رهبری تلاش برای دگرگونی های مبتنی بر حقوق و مسئولیت های کشورها را بر عهده بگیرد، ولی در همان حال افزود که ملت ها در یک آینده مشترک سهیمند و دیگر نمی توانند فقط بر اختلاف ها تمرکز کنند. نادر صدیقی فرستاده ویژه رادیو فردا در نیویورک از سازمان ملل گزارشی دارد که می شنویم.
این نخستین سخنرانی آقای اوباما در مقام رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل متحد بود. سخنان پرزیدنت اوباما با تأکید بر مسئولیت‌های همگانی برای ساختن آینده‌ای بهتر آغاز شد. او گفت کشورهای جهان هر یک به تنهایی و به طور همگانی در چارچوب سازمان ملل در کنار گذاشتن روش‌های مبتنی بر اندیشه‌های کهنه شکست خورده‌اند و چنان رفتار می‌کنند که گویی در پی تهدید امنیت جهانی هستند. آقای اوباما که سخنانش هر چند گاه با ابراز احساسات رهبران جهان در تالار بزرگ مجمع عمومی سازمان ملل روبرو می شد با تأکید گفت اکنون برای همه ما زمان آن فرا رسیده است که در مسئولیت‌های جهانی سهیم باشیم و با چالش‌های در پیش رو به اتفاق عمل کنیم.
Together we must build new coalitions that bridge old divides. Coalitions of different faiths and creeds of north and south.
او افزود که به اتفاق یکدیگر ما باید برای پل زدن به جدائی‌ها اتحاد نوینی به وجود آوریم. اتحادی از باورها و کیش‌های گوناگون از شمال و جنوب تا خاور و باختر. رئیس جمهور آمریکا به مسائلی چون تروریسم، جنگ‌های دیرپای، گسترش سلاح‌های اتمی و جلوگیری از لزوم این گسترش و از آلودگی‌های محیط زیست، فقر و گرسنگی و شیوع بیماری‌های واگیردار و فرصت‌های در پیش رو اشاره کرد و در ادامه گفت ایران و کره شمالی در صورت نادیده گرفتن پیمان‌های بین‌المللی در زمینه سلاح‌های اتمی باید پاسخگو باشند.
If the governments of Iran and North Korea choose to ignore international standards, if they put the pursuit of nuclear weapons ahead of regional stability and the security and opportunity of their own people.
آقای اوباما با تأکید هشدارآمیز افزود دولت‌های ایران و کره شمالی نادیده گرفتن استانداردهای بین‌المللی را برگزیدند. اگر آنها در برابر صلح و ثبات منطقه‌ای و در برابر فرصت‌هایی که برای ملت‌هایشان وجود دارد، تولید سلاح‌های اتمی را پی بگیرند، اگر آنها به خطرهای یک مسابقه تسلیحات اتمی در آسیای خاوری و خاورمیانه بی‌توجهی بکنند، باید پاسخگوی رفتار و کردار خود باشند.
The world must stand together to demonstrate that international law is not an empty promise and the treaties will be enforced.
او افزود جهان باید به اتفاق نشان دهد که حقوق بین الملل تنها یک وعده توخالی نیست و پیمانها به اجرا گذاشته خواهند شد. پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا از اراده دولت خود برای ایجاد صلحی پایدار بین اسرائیلیان و فلسطینی‌ها سخن گفته بود.
We continue to call on Palestinians to end incitement against Israel. And we continue to emphasize that America does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements.
آقای اوباما گفت ما همچنان از فلسطینیان می‌خواهیم که به تحریک علیه اسرائیل پایان دهند و همچنان تأکید می‌کنیم که ایالات متحده مشروعیت ادامه شهرک‌های یهودی نشین را نمی‌پذیرد. نکته دیگر قابل توجه در سخنان رئیس جمهور آمریکا مسئولیت ملت‌ها در استقرار دموکراسی و آزادی در جوامع خود بود.
Democracy cannot be imposed on any nation from the outside. Each society must search for its own path and no path is perfect.
او گفت دموکراسی نمیتواند از بیرون بر ملت‌ها تحمیل شود. هر جامعه‌ای باید راه خود را پیش گیرد و هیچ راه و روشی هم کامل و بهترین نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ریاست اجلاس ویژه شورای امنیت سازمان ملل را برای بررسی مسائل اتمی در جهان بر عهده خواهد داشت و سپس برای شرکت در کنفرانس سران گروه 20 از نیویورک راهی پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا خواهد شد.
در اینجا از شما دعوت میکنم با ما به نیویورک بیایید تا گزارش دیگری را از نادر صدیقی بشنویم درباره تظاهرات ایرانیان در نیویورک.
مقام های محلی شهر نیویورک میگویند تا کنون تظاهراتی به این گستردگی و پرشوری از سوی ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل دیده نشده. انبوه ایرانیان در خیابان 47 که خیابانی طولانی و عرض دست کم 80 متر است به قدری زیاده که عبور از یک طرف خیابان به طرف دیگر تقریبا غیر ممکنه. البته باید اضافه کنم که در جوان ایرانیان گروه‌های کوچکی هم از طرفداران موساد، رهبر ناپدید شده شیعیان لبنان، مخالفان معمر قذافی، رهبر مادام العمر لیبی و تبدی‌ها هم حضور دارند که البته تعدادشون در مقایسه با ایرانی‌ها اصلا خیلی اندکه. برای ارائه این گزارش هم من باید با تظاهرکنندگان فاصله می‌گرفتم. ایرانیان برونمندی که طی 30 سال گذشته هر یک در جایگاهی متفاوت به ابراز دیدگاه‌های خودشون در قبال جمهوری اسلامی می‌پرداختند، اکنون آشکارا دیده میشه که از اصولی مشترک مانند رعایت بی‌قید و شرط حقوق بشر در ایران، جدایی دین از حکومت و البته اعاده آزادی و استقرار دموکراسی پارلمانی در کشورشون صحبت می‌کنند. رسانه‌های آمریکایی هم تظاهرات بزرگ ایرانیان مخالف رو در بخش‌های خبری خودشون بازتاب دادن و بر این نقطه تاکید کردند که رئیس جمهوری اسلامی نه در میان اکثریت ایرانیان در درون ایران و نه در خارج از ایران محبوبیتی ندارد و دولت او در سایه زور پاسداران و بسیجیان حکومت می کند. هم اکنون هم شبکه‌های خبری بین‌المللی مثل الجزیره، مثل CNN و دیگر کانال‌ها و کانال‌های رادیو تلویزیونی محلی نیویورک مشغول تهیه گزارش هستند در کنار من و با ایرانیان گفتگو می‌کنند.
آقای صدیقی،
کاروان‌های ایرانیان عزیز جانم.
آقای صدیقی، صدای شعارها شنیده میشه، ممکنه بفرمایید که شعارها بیشتر در چه زمینه‌هایی است؟
شعارها برای استقرار دموکراسی و آزادی در ایران هست، بر کناری حکومت مذهبی از ساختار سیاسی ایران هست و تاکید بر آزادی. اجازه بدید که من در اینجا با چند تن از ایرانیان گفتگو بکنم و ببینم که از کجا آمدن و منظورشون از شرکت در این تظاهرات منظور شخصیشون هدف شخصیشون چی بوده. خیلی ببخشید، شما از کجا آمدید؟
من از لس آنجلس آمدم.
ممکنه که خودتون معرفی بکنید و بگید که هدفتون چیه از این، چرا اومدید اینجا تظاهرات؟
من رویا تیموری هستم، از لس آنجلس دیشب آمدم ردا، امروز صبح هم رسیدم اونجا. هدف من این هست که صدای بچه‌های ایران رو به گوش جهانیان برسونیم و اعتراض کنیم به اوباما اگر میخواد که با این دولت خواهر جمهوری اسلامی بشینه بر سر میز مذاکره. و ما اینجا هستیم که بگیم یونایتد نیشن، واقعا که شما اگر به فکر منافع مردم جهان هستید باید به فکر بچه‌های ایران ما باشید.
خیلی متشکرم. خانم شما از کجا اومدید؟
من از سان دیگو اومدم.
ممکنه که بگین برای چی اومدید؟
من اومدم اینجا که صدا رو برسونم به همه دنیا که من اینجا هستم برای سپورت مردمم در ایران، جمع اونایی که دارن کشته میشن، همه اونایی که دارن تورچر میشن، برای هیومن رایت، ویمن رایت فور اند وی آر آل هیر تو سپورت هم.
خیلی ممنون. باید اضافه بکنم آقای قبیلی که واقعا زنان ایرانی در سطح اول و مقدم این تظاهرات هستن. من میبینم اجازه بدید با یک خانم دیگر گفتگو بکنم. خانم ممکنه که شما بگید از کجا اومدید؟
آره
درست هم باید
چند
تا عزیزامون
از
جالاست
تکرار. برای چی اومدین اینجا؟ برای اینکه تظاهر کنیم تو عبدالله جمهوری اسلامی در کلیت و تمامیتش.
خیلی ممنون.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ششمین نشست رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم با انتشار بیانیه‌ای بعد از ظهر روز چهارشنبه به کار خود پایان داد. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در مراسم اختتامیه و هنگام قرائت بیانیه پایانی در نشست حضور نداشت. بیانیه پایانی نشست مجلس خبرگان آیت الله علی خامنه ای را تنها گزینه ای دانست که لباس رهبری بر قامتش زیبنده است. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان و نخست ارزیابی او را درباره این بیانیه پرسیده است.
مجلس خبرگان رهبری بعد از ظهر چهارشنبه بیانیه پایانی خودش رو داد و به کار خودش پایان داد، ولی این بیانیه یک سر با اون که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان بیانیه‌ای که خبرگان خواهند داد و باعث خواهد شد بحران‌های موجود در مسیر بهبود باشند متفاوت است و معلوم میشه که ایشون یا نتوانستند یا نخواستند یا قبلا به توافقی با آقای خامنه‌ای دست یافته که کوتاه آمده و این بیانیه اون که درش مشهود هست هیچ اثری از توافق با دیگر جناح‌های جمهوری اسلامی در اون مشهود نیست.
آقای شریعت مداری، بیانیه مجلس خبرگان ولایت فقیه رو رکن رکین نظام اسلامی دونسته و این لباس رو هم زیبنده قامت آیت الله خامنه ای، و در این بیانیه اشاره شده در خطبه های 29 خرداد و 21 ماه رمضان صحبت های آقای خامنه ای تأثیر شگرف در افشای توطئه ها داشته. ما میدونیم که در این دوتا خطبه آقای خامنه ای تهدید کردن که ادامه پیدا نکنه اعتراض ها، ولی برعکس ادامه پیدا کرد و بعد از آخرین خطبه ایشون روز انبوه سبزپوش ها تو خیابون های تهران دیده شدن. چگونه است که مجلس خبرگان این خطبه ها رو روشنگر نقش بیبدیل ولایت فقیه دونسته؟
نظام جمهوری اسلامی در سابقه 30 سالش نشان میدهد که جز آدمی که تهدید کنه و متکی به خشونت باشه نخواهد توانست حافظ این نظام باشه و آقای خامنه این خصوصیت ها رو دارست. ولی در قسمت دوم که به تدبیر ایشان در افشای توطئه ها اشاره میکنه، این بی تدبیری ایشون بود که اصولا این بحران رو به وجود آورد و اعلام قبل از وقت حمایت ایشان از تقلب انتخاباتی آقای احمدی نژاد و گروه های وابسته به ایشان بود. البته واضح است که شخص آقای احمدی نژاد و سپاهیان و نیروهای امنیتی وابسته به او کسانی هستند که امروز فقط می توانند این لباسی را که به قامت ولی فقیه دوخته شده در بحران‌های موجود ولو موقتاً بر تن او همچنان استوار نگه دارند و از این بابت هم شاید مجلس خبرگان درست می گه. در بحران موجود که بحران اعتماد بین مردم و رهبری و نظام هست، جز نیروهای متکی به زور و خشونت و تحت فرماندهی آقای خامنه ای که یک سره بر این خشونت ها صحه می گذارد، چیز دیگری قادر به حفظ این نظام و آقای خامنه ای نخواهد بود. و من فکر می کنم که مجلس خبرگان به مأموریت خودش به درستی عمل کرد.
در یکی دیگر از بندهای بیانیه مجلس خبرگان انتخاب دوباره آقای محمود احمدی نژاد رو تبریک گفته و گفته که از دولت انتظار داریم برای اجرایی کردن رهنمودهای مقام رهبری بکوشه. این گونه درخواست‌ها چه معنی میتونه داشته باشه؟ آیا نوعی کوشش برای آروم کردن فضاست یا چیز دیگه؟
نه خیر، تنها دغدغه اکثریت مجلس خبرگان رهبری، البته اقلیتی ناراضی مثل آقای دستقیب و دیگران رو نمیگم که امروز مواضع دیگری دارم، ولی اکثریت دغدغه اصلیش این هست که مبادا احمدی نژاد چنان که در پاره از اوقات نشان داده یادش بره که ریاست جمهوری خودش رو مدیون تدبیرهای این رهبری و خطبه‌های نماز جمعه اوست و به او میگویند که ما به این شرط به تو این تبریک رو میگیم که همچنان در اطاعت این رهبری باشی و اینجا و آنجا سر از اطاعت او نپیچی، که این کار در مورد احمدی نژاد و با اتکای او به نیروهای نظامی سابقه داره و به عنوان یک خطر محتمل برای اعضای مجلس خبرگان قابل پیش بینی است.
منظور شما این هست که مجلس خبرگان رهبری با این بیانیه به جای اینکه بر عملکرد آیت الله خامنه ای نظارت بکنه، میخواد بر عملکرد یا رفتارهای آینده آقای محمود احمدی نژاد نظارت بکنه؟
نه خیر، اینا حتی این خاصیت رو هم ندارن. اینا فقط یک بیانیه میدن و تا نشست بعد خبری از اینها نخواهد شد. اصولا این تشکیلات از مجلس سنای سابق شاه بی خاصیت تره. هیچ خاصیتی جز دادن یک بیانیه نداره. البته اگر تعادل نیرو عوض بشه، همین تشکیلات بی خاصیت یک روزی ممکنه به ارگان منتقد و حتی یک ارگانی که رهبری رو خلق کنه تبدیل بشه، ولی در تعادل موجود پیش دیدنی نیست.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
اگر کشور ما هم دموکراتیک بود، یه جور اعتراضایی درش عادی بود و لازم به این همه حساسیت نسبت به اون نبود. یه جور اعتراضا همیشه در همه کشورها صورت میگیره و هیچ کم اینجوری بهش حساسیت نشون نمیده.
خواستم بگم تو ایران هیچ آزادی نیست واسه جوانا. جوانا کردن توی بوتی، نمیتونن هر کم از خودشون بزنن.
خواستم بگم که هر چقدر فشار تحریم های کشوری پنج به علاوه یک در ضد ایران بیشتر بشه، این فشار بیشتر رو دوش مردم تا دولت مردا، چون این وسط مردم بیشتر ضرر میکنن.
چرا این آقای احمدی نژاد نمیخواد به حرف مخالفاش گوش بده؟ چرا نمیخواد به حرف مردم گوش بده؟ تا کی میخواد این کارا رو ادامه بده؟
آقای داستان که مردم رو به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به محاکمه میکشی، کسی که بزرگترین اقدام علیه امنیت ملی رو مرتکب شده شخص محمود احمدی نژاده، چرا که با تحریک یک کشور خارجی به حمله به ایران با شعار محو اسرائیل بزرگترین خطر رو برای امنیت ملی و جان و مال ایرانیان به وجود آورده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420211-41-13.
از بازداشت و زندانی شدن احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بیش از 100 روز می‌گذرد. آنگونه که مهدیه محمدی، همسر آقای زیدآبادی، بعد از دیدار با وی گفته است، وی در دوران بازجویی تحت فشار و همچنین ضرب و شتم قرار گرفته. در همین باره هانا کاویانی با او گفتگوی انجام داده و ابتدا از ایشان در باره آخرین دیدار خانواده با احمد زیدآبادی پرسیده است.
ما هفته پیش روز دوشنبه به اتفاق خواهرای آقای زیدآبادی رفتیم زندان اوین، یک ملاقات کابینی به ما دادن اونجا و آقای زیدآبادی آخرین وضعیتشون الان در حال حاضر اینه که قرار بوده با آقای عبدالله مؤمنی به دادگاه بیان. علت اینکه نیاوردنشون این بوده که دارن بهشون فشار میارن که متن دفاعیشون رو عوض کنن، تغییر بدن.
متن دفاعی آقای زیدآبادی حاوی چه مطالبی هستش که خواستار تغییرش هستن؟
والا اون چیزی که ایشون گفتن این که اساساً از 35 روز بعد از بازداشتشون که توی بند 2 الف بودن، ایشون منتقل کردن به بند 240 و از لحظه که وارد بند 240 شدن ظاهراً بازجویی داشتن که با ایشون خیلی بد و خشن برخورد میکرده و حتی منجر به ضرب و شتم هم شده و ایشون رو زدن و تا مثلا جملاتی از این قبیل که ما دستور داریم تو رو لهج کنیم یا اینکه ما این کاغذایی که داریم مینویسی رو میکنیم تو حلقه تو مجبور بشی بخوریشون، از این حرفا. یعنی خشونتشون تا این حد بوده. بعد از یه مدت که اتهامای خیلی سنگینی میخواستن آقای زیدآبادی نسبت بدن که ایشون نپذیرفته، بعد از یه مدت، حالا نمیدونم شرایط بیرون تغییر کرده یا ایشون بالاخره زیر بار نرفته، بازجوشون رو تغییر میدن، یه بازجوی دیگه میاد که این بازجو ظاهرا در مجموع آدم بالاخره رفتاراش رفتارهای بهتری بوده. تو اون مدت خب ما تلفن میدادن، ملاقات میدادن مرتب. بعد دوباره که ایشون این متن دفاعیش رو نوشته و میخواستن بیارن دادگاه و نپذیرفته که متن دفاعی رو تغییر بده، دوباره همون بازجوی اولی که خیلی خشن بوده رو براش آوردن و دارن روش کار میکنن، مجبورش میکنن که یه دفاعیه بنویسه که آقای زیدآبادی خودش اصلا قبول نداره. و البته گفت که من هر اون چه که بیرون بالاخره حالا مصاحبه بوده، نمیدونم روزنامه نگاری، کاری که اینجوری کردم، اگر بر فرض اینم که اتهامی باشه اینا هست، من بیشتر از اینو قبول نمیکنم به هیچ وجه.
این اتهامات بیشتر یا اتهامات عجیبی که شما میگید که ایشون قبول نکردن، میتونید با جزئیات بیشتری بگید که این اتهامات چیا هستن؟
اون چیزی که خودش یک نمونهش رو فقط برای من مثال زد این که حتی اتهامات اخلاقی، یعنی به ایشون میخواستن حتی اتهامات، یعنی بالاترینش من فکر کنم که خیلی عذاب داده بود آقای زیدآبادی رو، اتهامات اخلاقی میخواستن به ایشون ببندن. آقای زیدآبادی به هیچ وجه زیر بار این قضیه نرفته، ولی حالا تو جزئیات بیشتری دیگه برای من توضیح نداد.
خانم محمدی، شما در بخشی از گفتگوتون با ادوار نیوز اشاره کردید به نامه سرگشاده‌ای که آقای زیدآبادی به آیت الله خامنه‌ای نوشته بودند و گویا در دوران بازجویی‌ها این نامه خیلی مورد بحث قرار گرفته بوده. آیا شما جزئیاتی در این باره در دست دارید که بتونید ارائه بدید؟
والا ایشون به من گفتن مهمترین اتهامشون نامه به رهبریه و این نامه مال 2.5 سال پیشه، یعنی مال فروردین 86. من نمیدونم چرا درست روز بعد از انتخابات این نامه مطرح شده. ایشون گفتن که چند تا اتهام بهشون وارد هست، یکی همین نامه به رهبری، یکی دیدار با آقای ابراهیم یزدی، ارتباط با سایت روز آنلاین و بی بی سی، و مهمترینش همین نامه به رهبری هست و اینکه اساساً چرا کلمه معظم رو تو این نامه به کار نبردی، نگفتی مقام معظم رهبری، و اینکه شما باید اصلا عذرخواهی کنی از رهبری به خاطر نوشتن همچین نامه ای. و من حالا نمیدونم به قدر این نامه محترمانه است، میگم من نمیدونم واقعا چه جوری باید حرف زد یا انتقاد کرد که دیگه واقعا به اینا بر نخوره، چون اساسا محترمانه تر از این نامه واقعا نمیشده بنویسی.
وضعیت دسترسی آقای زیدآبادی به وکیل چطور هستش؟ آیا ایشون وکیلی در اختیار دارند یا از دسترسی به وکیل محرومند؟
بله، باور کنید الان 3 ماه، یعنی دقیقاً 100 روزه که آقای شریف که وکیل ایشون هست سرگردونه تو این دادگاه. 100 روزه ایشون داره تلاش میکنه که یک وکالتنامه رو به امضای آقای زیدآبادی برسونه، هنوز نتونسته. آخرین جوابی هم که به ایشون هفته پیش دادن، با وجود اینکه الان نزدیک 2 هفته است که پرونده آقای زیدآبادی رو میز آقای صبحانی بازپرس شعبه 2 و ایشون میگه من کارم با این پرونده تموم شده، من دیگه کاری ندارم، به من ربطی نداره، ولی با این وجود نمیذارن آقای شریف وکالتنامه‌شو به امضای آقای زیدآبادی برسونه. آخرین بارم گفتن آقای زیدآبادی از توی زندان گفته که من وکیل نمیخوام، در صورتی که من که رفتم هفته پیش ملاقات به ایشون گفتن اصلا همچین حرفی نبوده، چطور میشه من وکیل نخوام؟
و آیا مشخص هستش که آقای زیدآبادی کی در دادگاه حاضر خواهند شد برای دفاع از خودشون؟
کلا نه، اصلا تاریخ دادگاه مشخص نیست. نه خودشون میدونستن و نه ما میدونیم. اساسا قرار دادگاهشون رو بیارن، ولی به هر صورت فشارشو دارن میارن، ولی اینکه اساسا میارنشون دادگاه یا نه اصلا نمیدونیم.
در گزارشی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه CNN در حالی که از پاسخ به پرسش درباره حمله این کشور به ایران سرباز زد، اشاره کرد که جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی تضعیف شده است. گزارشی از امیر نیکزاد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید رژیم ایران ضعیف‌تر از آن است که برخی گمان می‌کنند و تأکید می‌کند که همکنون زمان آن است که رهبران جهان فشار خود را بر برنامه اتمی ایران شدت بخشند. نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه شب در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت امیدوارم جامعه جهانی متوجه باشد که باید بر ایران به شدت فشار بیاورد. همکنون راه‌هایی برای فشار بر این رژیم وجود دارد چرا که ضعیف شده است. بنیامین نتانیاهو افزود رژیم ایران ضعیف‌تر از آن است که برخی گمان می‌کنند. رژیم ایران از پشتیبانی مردم خود برخوردار نیست. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که در صورتی که ایران جنگ افزار هسته‌ای به دست آورد، صلح جهانی با خطر مواجه می‌شود. اسرائیل که گمان می‌رود تنها قدرت هسته‌ای خاورمیانه باشد، ایران را متهم می‌کند که در پس برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال می‌کند. کشورهای غربی نیز اتهامی مشابه را متوجه تهران کردند و از دولت ایران خواستند که غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند در ساخت بمب‌کارایی داشته باشد متوقف سازد. بنیامین نتانیاهو در ادامه مصاحبه خود با CNN همچنین هشدار داد که زمان برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران در حال از دست رفتن است و در این حال تأکید کرد که دولت ایران رژیمی است که در برابر فشار آسیب پذیر شده است. نخست وزیر اسرائیل گفت ماهیت رژیم ایران روشن شد. این رژیم به مردم خود ستم می کند. ایرانی ها از این حاکمان متنفرند چرا که دیدند در انتخابات تقلب شد. اقتصاد ایران آسیب پذیر شده و همکنون زمان فشار فرا رسیده است. قرار است ماه آینده میلادی گروه 5 به علاوه 1 با ایران در شهر ژنو دیدار داشته باشد. این گروه که شامل 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان است، در صدد است در برابر ارائه برخی مشوق‌ها تهران را از ادامه بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای خود باز دارد. در نشست ماه آینده 5 به علاوه 1 با ایران، واشنگتن برای نخستین بار شرکت فعال خواهد داشت. پیش از این در زمان دولت بوش، آمریکا تنها 1 بار نماینده خود را به عنوان ناظر به نشست 5 به علاوه 1 فرستاده بود.
در گزارش دیگر، روز چهارشنبه سفیران دولت روسیه در 4 کشور ساحلی دریای خزر گرد هم آمدند تا پیرامون مسائل حقوقی این دریاچه به رایزنی بپردازند. گزارشی از آنا رایسکایا.
سفرای روسیه در ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان طی نشست 2 روزه که چهارشنبه در استراخان آغاز شده است، منافع روسیه در این منطقه و راه‌های تحقق آنها در همکاری با دیگر کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، هدف از نشست سفرای روسیه در 4 کشور منطقه خزر، رایزنی‌های لازم پیرامون نحوه اجرای دستورهای رئیس جمهور روسیه در منطقه در راستای تعامل با دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر اعلام شده است. دمیتری مدویدف طی جلسه‌ای که اواسط ماه گذشته در همین بندر برگزار شده بود، بر تمایل مسکو به ثبات منطقه‌ای و همکاری با کشورهای حاشیه خزر تأکید کرده و گفته بود:
для нас приоритетом на Каспии являются интересы
برای ما منافع روسیه و دیگر کشورهای منطقه خزر از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود و طی مذاکراتمان پیرامون این مسائل همین اصل را در کانون توجه خود خواهیم داشت. روسیه غالباً به این تمایل دارد که سیاست‌های پیرامون منطقه خزر بر اساس حسن همجواری، ثبات و همکاری‌های متقابلاً سودمند پایریزی شود. غیر قابل انکار است که برای رسیدن به این هدف نیاز است رژیم حقوقی این دریا تعیین شود. مذاکرات درباره این موضوع که بیش از 12 سال ادامه دارد با دشواری‌های بسیاری روبرو و حتی برخی اوقات کاملا متوقف می‌شود. اما معتقدم فعال شدن این مذاکرات با بکارگیری اراده قوی سیاسی به سود تمامی کشورهای منطقه خواهد بود.
придать работе над конвенцией о правом статусе Каспия серьёзный политический импульс.
5 کشور ساحلی خزر هنوز نتوانستند بر سر رژیم حقوقی و وضعیت مالکیت این دریاچه به توافق برسند. اما به غیر از ایران، سایر کشورهای ساحلی در حال نزدیک شدن به دیدگاه‌های مشترک هستند. روسیه، آذربایجان و قزاقستان پیشتر توافقنامه‌های را با یکدیگر درباره مرزبندی مناطق از دریای خزر امضا کردند. ایران این توافق‌ها را قانونی نمی‌داند، ولی تاکنون نمایل و ناقادر به ایستادگی در مقابل اجرای شدن آنها بوده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، مخالفت ایران به پیشنهادهای دیگر کشورهای منطقه برای تقسیم حقوقی دریای خزر مهمترین دلیل عدم دعوت جمهوری اسلامی به نشست 4 کشور این حوزه بود. عدم دعوت مقامات ایرانی به این نشست که 11 سپتامبر در قزاقستان برگزار شد، واکنش شدید تهران را به دنبال داشت. همچنین دغدغه اصلی روسیه در منطقه تمایل آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای مشارکت با کشورهای غربی در اجرای طرح‌های بین‌المللی استفاده از منابع انرژی دریای خزر است. رجب سفارف، رئیس مرکز پژوهش‌های ایران در روسیه، در این زمینه به رادیو فردا گفت:
به عقیده من روسیه به طور جدی به دنبال آن است تا از گریز کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق به سوی غرب و به ویژه همکاری آنها با غرب در زمینه استفاده از منابع نفت و گاز دریای خزر جلوگیری کند. روسیه با استفاده از سیاست چماق و هویج در قبال این کشورها از یک سو می‌خواهد نفوذ خود در این منطقه را افزایش دهد و از سوی دیگر از نفوذ کشورهای غربی در منطقه ممانعت کند. هدف اصلی روسیه جلوگیری از اجرای طرح‌های انتقال نفت و گاز خزر بدون مشارکت آن و احداث خطوط انتقال نفت و گاز با دور زدن روسیه است.
برخی از کارشناسان نیز اظهار داشتند طرح روسیه برای توسعه همکاری با سه همسایه خود در خزر سیاست تازه است که در صورت موافقت می تواند به تجدید انزوای کنونی ایران در حوزه خزر بینجامد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار در 20 چند دقیقه آینده با مجله اقتصادی با شما خواهم. اقتصاد ایران و چالش‌های روبرو.
بی‌بنده باری واردات هست که این 4-5 سال گریبان مملکت رو گرفته.
خرج بیش از دخل خانوارهای ایرانی.
در ایران هم درصد خیلی بالایی از مبادلات اقتصادی در حیطه کار غیر رسمیه.
دستور جایگزینی دلار به وسیله یورو.
باید دید که برای چند جام میگیره، پیامدش چیه؟
سهم ناچیز ایران از سرمایه گذاری ها در جهان. دولت جهانی اقتصادی
is an important step forward that can be achieved at the Pittsburgh.
انجمن اقتصاددانان ایران در نشست هفتگی خود روز پنجشنبه گذشته چالش‌های اقتصادی را که ایران در پی بحران جهانی با آن روبروست بررسی کرد. سخنران این نشست دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی بود. از آقای رشیدی پرسیدم نکات مهم نقد به سیاست‌های اقتصادی دولت چه هستند؟ علی رشیدی:
متاسفانه دولت در این چند سال سیاست‌هایی رو در پیش گرفته که با نیاز زمان و بحرانی که در دنیا پیدا شده هماهنگی نداره و یا دولت آمادگی نداشته که به سرعت عکس‌العمل نشون بده، مخصوصا در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی و بازرگانی.
خب این سیاست‌ها مشخصا چی بودن که به نظر شما نتونسته به چالش‌های موجود جواب بده؟
اصولا وقتی همچین بحرانی پیدا شد، هر کشوری متناسب با وضعیت اقتصادی خودش عکس العمل نشون داد. مثلا در اقتصاد آمریکا بحران مالی در وهله اول گریبان بانک ها رو گرفته بود برای وام های کم بهره‌ای که داده بودند و مخصوصا در ارتباط با مسکن. قسمت دوم رفتن سراغ اتومبیل سازی ها و کم کم خوب از طریق پولایی که در اختیار بانک ها گذاشته شد به بخش های مختلف اقتصاد مثلا کمک شد. در ایران در اثر سقوط درآمد نفت حداقل 25-30% درآمدهای ارزی ما از بین رفته و از طرف دیگه نیاز دولت به خرج تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پرداخت هزینه‌های جاری همچنان به قوت خودش باقی. اولین عکس العملی که دولت میبایستی نشون میداد وقتی درآمدهای ارزی سقوط کرده، باید کنترل ارزی برقرار میکرد و این دلارها رو با دقت خیلی بیشتری خرج میکرد، مخصوصا به نحوی که نیازهای صنایع به واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه صدمی وارد نشه و همینطور موجودی ارزی صرف رشته‌هایی بشه که واقعا برای اقتصاد دمه اولویت داره. که تا این تاریخ دولت هیچ عکس‌العملی از نظر کنترل ارزی برقرار نکرده و چون احتیاج به ریال داره برای تامین هزینه‌ها، آزادی مطلق برای خرید ارز مثلا وجود داره و هر کسی به هر مبلغی بخواد میتونه ارز بخره و مسلماً بخش‌هایی تحت فشار هستن، مخصوصا بخش خوب صنایع است که اینها احتیاجاتشون به منابع ارزی برای توسعه، برای فصل ورود به بازارهای جهانی و غیره تقریبا فراموش. دوم در مهمترین مطلب بی‌بنده‌باری واردات هست که این 4-5 سال گریبان مملکت رو گرفته و تمام هم و غم مثلا وزارت بازرگانی تشویق واردات میده و این سیاست ها تقریبا اون چیزی که در طی 40-50 سال برای حفظ و حمایت از صنایع به وجود آمده بوده اینها رو همه برچیدن به بهانه اینکه یک زمانی مثلا ممکنه ما رو در سازمان تجارت جهانی بپذیرن که با ساختار فعلی اقتصاد تقریبا امری محال، ولی همین بهانه باعث شده که وارداتچی ها بهترین دوره رو داشته باشند و واردات مملکت به طور رسمی به حدود 60 میلیارد دلار رسیده، حالا قاچاق و غیره غیر به بگیریم گاهی تا 90 میلیارد دلار مملکت واردات داره، در حالی که کل درآمد ارزی مربوط به نفت 82 میلیارد دلار بوده.
آقای رشیدی، شما اشاره کردید که به بهانه این که در حال یه روزی عضو سازمان بازرگانی جهانی بشه، دولت به درهای باز واردات دست زده. آیا این تنها دلیل دولت است برای سیاست‌های وارداتیش، یا اینکه نه دلایل دیگر هم هستند که دولت رو تشویق می‌کنن؟
ببینید، علت این که دولت این راه رو میده، دولت اون وابستگی داره به بخش بازار و وارداتچی‌ها، نهادها و بنیادها و ستادهایی که نفعشون در واردات و واردات هم نفع سری داره، برای اینکه شکاف قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی بسیار زیاده. مثلا در مورد برنج که شما در نظر بگیرید، 1 کیلو برنج هندی 70 سنت میتونه وارد بشه، ولی در اینجا حدود 3 دلار نیم تا 4 دلار فروش میده. بنابراین خیلی آسونه که پول تعییر بشه و مقدار بسیار زیادی، بیش از مثلا 1 میلیون تن روی هم برنج وارد بشه و در این وسط خب وارداتچی‌ها میتونن نفت ببرن. بنابراین بهشت وارداتچی‌هاست در شرایط کنونی، برای اینکه پول درش هست و این آزادی واردات، مخصوصا فرض کنید پایین آوردن تعرفه ها، از بین بردن فرض کنید ثبت سفارش، از بین بردن سپرده ثبت سفارش، از بین بردن فرض کنید گواهی صدور، جواز ورود و خیلی چیزای دیگه که ابزار بازرگانی، سیاست بازرگانی است در شرایط بحرانی، مخصوصا برای حفاظت از تولیدات داخلی.
ولی آقای رشیدی، دولت میگه که تعرفه‌های گمرکی، تعرفه‌های وارداتی رو بیشتر از اون چیزی که در دوران دولت‌های پیشین بوده پایین نیورد اون حد.
نه، ببینید، مسئله تعرفه‌ها مسئله بسیار تکنیکی است، بنابراین موضوع متوسط تعرفه‌ها نیست. شما ممکنه مثلا تعرفه پیانوتون 10,000% بشه، تعرفه فرض کن میوه‌تون 4% بشه، بعد اگر جمع بزنید میتونید بگید آقا مثلا 5,002% و این تعرفه خیلی بالایی. بلکه اون چیزی که مهمه، نرخ مؤثر تعرفه هست در مورد هر گروه از کالاهای وارداتی و آیا این نرخ اون حفاظت لازم رو از صنایع و تولیدات داخلی به عمل میاره یا نه. از این نظر بسیاری از صنایع ما، مخصوصا صنایع فرض کنید لوازم خانگی و یخچال، تلویزیون و غیره و غیره، مخصوصا هم از پایین بودن تعرفه ها رنج میبرن و هم از قاچاق و سفرهای نمیدونم زیارتی و غیره و غیره یا بازارچه‌های مرزی عاملی شده برای بیبندباری در واردات این کالاها.
آقای رشیدی، اگه اجازه بدید، بسیاری از کارشناسا مسئله پایین بودن نرخ ارز رو، یعنی ارزش برابری دلار رو، یکی از دلایل ترغیب به واردات می‌دونن. شما چی می‌فرمایید؟
خب همین، ببینید، وقتی شما کنترل ارزی برقرار می‌کنید، ارزه یک کالا کم شده، ساده‌ترینش که تقاضا که وجود داره و روز به روز هم زیاد میشه و عکس العمل اینه که نرخش ببرید بالا. یعنی هم می‌بایستی در نرخ‌ها تجدید نظر می‌شد و هم در مقدار و واگذاری‌ها، یعنی ارز موجود هدایت بشه به نیازهای عمده توسعه صنعتی مملکت که این کارها تاکنون نشده.
خب با این تفاصیل شما چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید، با توجه به اینکه سیاست‌های دولت هم تقریبا با تأیید همون وزیر اقتصاد سابق و یا مقامات دیگر اقتصادی روشن است، یعنی ادامه همون است؟
دیگه چشم‌انداز همون چیزی که شما فرمودید دیگه. سلمان ساوجی خط شعر گفته درباره اوضاع احوال اون زمان، که اگر بخواید من این دو خط رو براتون میخونم. سلمان ساوجی میگه: شاه زمه گران چه برخواهد خواست، و از مستی بیکران چه برخواهد خواست. شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش، پیداست که این میان چه برخواهد خواست.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. بیرم
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان می‌دهد که خرج خانوارها از دخل آنان بیشتر است. برابر آمارهای منتشر شده متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری حدود 9.5 میلیون تومان است، در حالی که درآمد متوسط یک خانوار شهری 8 میلیون و 800 هزار تومان است که 700 هزار تومان کمتر از درآمد خانوار است. همزمان متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی کمتر از 4 میلیون و 850 هزار تومان در مقابل متوسط کل هزینه خالص سالانه حدود 5 میلیون و 400 هزار تومان بوده است. بنابراین درآمد متوسط سالانه یک خانوار روستایی بیش از 0.5 میلیون تومان از هزینه های متوسطش کمتر است. این گزارش نشان می‌دهد که هزینه مصرفی یک خانوار شهری در سال‌های 84 و 85 سالانه حدود 20% بیشتر شده است و در سال‌های 86 و 87 حتی این افزایش هزینه سالانه به ترتیب به 25 و 26% رسیده است. افزایش تفاوت میان درآمد و هزینه خانوارها نشان می‌دهد که شتاب رشد هزینه‌ها بسیار شدیدتر از شتاب رشد درآمدهای خانوارها بوده است. از رکسانا بهرامی‌تاش، کارشناس اقتصادی در کانادا، پرسیدم اصولاً نحوه دستیابی به این درآمد و هزینه متوسط چگونه است؟ رکسانا بهرامی‌تاش:
مسئله که در موردش صحبت کردید بسیار جالبه، خاطر اینکه نشان دهنده وجود یک منبع درآمدی غیر از منابع درآمد رسمیه که جای اون در بازار کار غیر رسمیه یا اقتصاد سایه. یعنی این آمارها نشون میده که منابع درآمدی هست که ثبت نمیشه.
یعنی منظورتون این هست که مردم باید برای هزینهشون یه درآمدی داشته باشن که این درآمد اینجا منظور
این
نمیشه.
این پدیده میفته در حیطه بازار کار غیر رسمی که پدیده بسیار رایجیه چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای جهان سوم، و همینطور که آمارهای ایران نشون میده بازار کار غیر رسمی در حال افزایش و گسترشه.
دلیل وجود این بازارهای غیر رسمی چی هست؟
دلایل مختلفی داره. من اول تعریف میکنم بازار غیر رسمی رو، چون برخی بازار سیاه ازش یاد میکنن که بازار سیاه در واقع در داخل بازار کار غیر رسمیه. بازار کار سیاه تخلف اصلیش اینه که مالیات گریزیه، از دادن مالیات فرار میکنن.
بخشید برای که بحثی خورده روشن کنیم، یعنی شما معتقدین که در هر حال درآمد باید بیشتر از این مبالغی هست که در آمار منعکس میشه؟
بله، یه پدیده عمومیه، تمام درآمدها ضبط نمیشه، علت اصلیش هم گریز از مالیاته. بنابراین این یک جنبه جهانی داره و در ایران هم اینه. با گسترش بحران اقتصادی این بازار بیشتر هم شده. علتش این هست ماهیتاً این بازار احتمال اشتغال بیشتری رو ایجاد میکنه و وقتی درصد بیکاری میره بالا بسیاری به دنبال کار میگردن و چون در بازار کار رسمی پیدا نمیکنن به بازار کار غیر رسمی متوسل میشن.
میتونید موارد مشخصی از این گونه کارها رو در ایران بفرمایید؟
مثال ملموسی رو براتون بیارم، مثلا مسافرکشی که یک پدیده خیلی رایج هست در مثلا شهر تهران. این در حیطه بازار کار غیر رسمیه، چون اصلا دولت نمیتونه ثبت بکنه که چه تعدادی مسافرکشی میکنن، چقدر در میارن، درآمد مسافرکشا در ایران چقدر. میتونن یک تخمینی بزنن ولی تخمین ها معمولا وارد آمار رسمی نمیشه. اینجا باید حتما این نکته رو ذکر بکنم که هم در روستاها هم و در شهرها زنها در بازار کار غیر رسمی بسیار شرکت دارن، به خصوص در کارگاه های بنگاه های خانگی. حضور زنها بالاست و خیلی هم بالاتر رفته به خاطر بالا بودن نرخ بیکاری بین زنان.
یعنی عملا درآمد مردم یا درآمد خانوارها در شهرها و روستاها بیش از اون درآمدیه که رسما در آمارها منعکس میشه.
بله این هست و این در همه جای دنیا هست. مثلا در سالهای اخیر یه چیزی که خیلی رایج شده در کشورهای غربی انجام کارهای تعمیراتی منازل و اینها هستش که کسایی که این کار انجام میدن خیلی وقتها به خاطر ندادن مالیات درآمدشون رو اعلام نمی کنن. بخش ساختمانی در ایران به خصوص بسیار مالیات گریزه و یک منبع عمده بالا بردن درآمد هست.
آیا تناسبی هست بین اون خانوارهایی که از راههایی که شما مطرح کردین درآمدی بیشتری کسب میکنن با مجموعه خانوارها؟
این مسئله در تمام دنیا خیلی رایجه، به خصوص در کشورهای جهان سوم. برای مثال مثلا خیلی کشورهای افریقایی 60% کل بازارشون در بازار کار غیر رسمیه. در ایران هم درصد خیلی بالایی از مبادلات اقتصادی در حیطه کار غیر رسمیه. گذشته از اینکه خب همیشه ممکن اشتباه هم در آمارگیری وجود داشته باشه، ندادن اطلاعات، یعنی این مسئله پایین بودن درآمد نسبت به مخارج پدیده‌ایه که وجوه متفاوتی داره. یه بخشش به نظر من میتونه از طریق نگاه کردن به بازار کار غیر رسمی تبیین بشه.
و میشه یه آمار تخمینی گفت مثلا چند درصد خانوارها از طریق این گونه مشاغل درآمد کسب میکنن؟
سازمان ملل دفتر Human Development Report UNDP چند وقت پیش گزارشی داد که بالای 60% اقتصاد ایران رو در بازار کار غیر رسمی، البته من فکر میکنم تخمینی هست، هرگز اطلاعات دقیقی از بازار کار غیر رسمی وجود نداره، ولی تخمین هایی که داده میشه اصولا خیلی بالاست. یکی از دلایل دیگه ای هم که میتونه این مسئله بالا بودن مخارج نسبت به درآمدشون بده، وجود رویه همیاریه. یعنی ممکنه که بچه ها از پدر مادرشون یا به عکس خانواده ها به هم کمک میکنن. یکیش هم میتونه مسئله خیریه و این روحیه کمک به افراد دیگه خانواده که ممکن در تنگناهای مالی باشن.
مدت هاست که بسیاری از کارشناس ها با توجه به میزان ثروتی که در ایران هست و با توجه به سطح زندگی که در ایران هست، حتی آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخل یا درآمد سرانه رو غیر واقعی میدونن، یعنی میگویند خیلی بیشتر از اینها باید باشه که همطور که شما میگید در آمارهای رسمی بازتاب پیدا نمیکنه. پرسش من این است که با توجه به این درآمد و هزینه خانوارها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این آمارها چگونه است؟
این آمارها عمدتاً فکر میکنم در سیاست‌گذاری های خرد و کلان دولتی ازش استفاده میشه. برای من که محقق هستم، خب یه همچین آماری تا حدودی نشانگر وجود یک منبع درآمدی هست که نیاز به مطالعه دقیق داره. تا وقتی که ما نتونیم بدونیم که این 50,000 تومان که ما هیچ دلیلی براش نمیبینیم، تا وقتی که ما ندونیم که این از کجا میاد، در نتیجه نمیتونیم سیاست‌های برنامه ریزی دقیقی بکنیم برای به خصوص کمک کردن به اقشار کم درآمد.
این هفته محمود احمدی نژاد دستور جایگزینی یورو به جای دلار در محاسبات حساب ذخیره ارزی را صادر کرد. این دستور در چارچوب تصمیم هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در نشست کمیسیون اقتصاد صادر شده است. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم اصولا چنین جایگزینی امکان دارد؟ حسن منصور:
بله قربان، عملی هست، منتها باید دید که برای چه انجام میگیره، پیامدهاش چیه و اصولا چه سودی برای اقتصاد و مالیه ایران خواهد داشت. عملی هست.
اهمیت اقتصادی چنین تصمیمی چه خواهد بود؟
این تصمیم به نظر میرسه به ویژه در این بره از زمان که انجام میگیره بیشتر بعد سیاسی داره، یعنی دولت اصولا برای خبرسازی دست به چنین اقدامی رو میزنه، ولی این موضوع مدت هاست که در دستور کار دولت هست، داره روش فکر میکنه. منتها ببینید، بچه غالب درآمد ایران از نفته، بر مبنای دلار محاسبه میشه. ما اگر این رو بخوایم به یورو یا هر پول دیگری تحویل بگیریم، هیچ فرق نمی‌کنه. در بازار مالی خریدار این رو تبدیل می‌کنه به اون ارز و پول ما رو مثلا به یورو می‌پردازه. منتها معقول این است که ببینیم آیا تبدیل دلار به یورو روز به روز که ما پول نفت رو دریافت می‌کنیم معقول‌تره، یا اینکه ما اگر یک مدیریت بر این ارزها داشته باشیم و لحظه تبدیل آن رو به ارز مورد نظر خودمون انتخاب کنیم، اون به سود. معمولا آن چیزی که بهش گفته میشه پورتفولیو منیجمنت این است که ما لحظه تبدیل ارز مثلا دلار به ارز دیگر رو خودمون تعیین میکنیم تا بیشتر به سود باشه.
کارشناسان میگویند از اونجایی که بخش اعظم تبادلات بازرگانی جهانی در چارچوب دلار انجام میشه و ایران هم طبیعیه که در مراودات بازرگانی خودش احتیاج به خرید و فروش داره، میتونه این تبدیل دلار به یورو برای ایران هزینه بر باشه. تا چه اندازه این درست است؟
ببینید، این بستگی داره به اون سبد واردات هر کشور. هر کشور مقولاتی رو اقتصاددان تعریف میکنند که بهش میگویند نرخ ارز مؤثر، effective exchange rate. و اون عبارت از این که ببینیم یک کشور چند درصد از واردات رو از منابع دلاری، چند درصد از منابع ین، چند درصد رو به یورو و ارزهای دیگر وارد میکنه و به تناسب این واردات پولش رو در اون ذخیره خود نگه داره. اگر دولتی از نخست تمام پولها رو به یورو دریافت کنه، طبیعی است که وقتی میخواد دلار بپردازه دوباره مجبور است به تبدیل، و در این تبدیل ها همیشه اولا اسیر نرخ جاری بازاره، دوم این که روی هر کدوم باید کمیسیون این بپردازه. به این ترتیب به سود منافع ملی نیست. معقول‌تر برای چنین کاری، اگر از این جنبه سیاسی که مورد نظر دولت هست صرف نظر بکنیم، معقول‌تر این است که به جای این های و هو و جنجال، هر دولتی در جهت حفظ منافع ملی و ارزش ذخیره های ارزی خودش یک مدیریت ارز داشته باشه و خودش تصمیم بگیره که چه مقدار از پول ها رو در چه لحظه ای در چه روزی به کدام پول تبدیل میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان بورس تهران روز 30 شهریور ماه با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که سهام شرکت مخابرات ایران روز یکشنبه آینده 5 مهر ماه عرضه می‌شود. عرضه این سهام تا کنون دوبار به عقب افتاده است. گرچه دلیل عقب افتادن فروش سهام شرکت مخابرات ایران هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد، اما غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید از آنجا که خریداران سهام به عنوان کنسرسیوم وارد معامله می‌شوند و دارای زیرمجموعه‌های هستند که باید نسبت به شفافیت اطلاعاتی آنها اقدامات بیشتری انجام می‌گرفت، به همین دلیل و برای بررسی بیشتر وضعیت حقوقی و مالی این شرکت‌ها، عرضه سهام شرکت مخابرات به عقب افتاده است. پیش از این گفته شده بود که کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و پیشگامان کبیر یزد خریدار سهام مخابرات خواهند بود، اما روز چهارشنبه اعلام شد شرکت مهر اقتصاد ایرانیان به عنوان خریدار سوم به میدان آمده است. شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت شستا، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور وابسته به تامین اجتماعی، و سایران، شرکت پیمانکار پروژه‌های مخابراتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را در کنار خود دارد. شرکت مهر اعلام کرده است که 7500 میلیارد تومان سپرده مردمی در اختیار دارد و برای خرید سهام مخابرات مشکل نقدینگی ندارد. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین ترکیبی است از شرکت‌های توسعه اعتماد، شهریار مهستان و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که در زمینه مخابراتی فعال است. دو شرکت اول از این مجموعه های بنیاد تعاون سپاه و شرکت سوم نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در آستانه اجلاس سران گروه 20 کشور صنعتی جهان در آمریکا میگوید با توجه به تجربه همکاری کشورها در مهار بحران مالی و پولی در جهان، این همکاری باید نهادینه شود و یک دولت جهانی به عنوان نهاد دائمی برای اداره اقتصاد جهان برنامه ریزی شود. به گفته آقای براون، هدف این نهاد باید بر پایه سیستمی باشد که با شناخت به موقع بحران‌های اقتصادی قادر به مهار و مقابله با آنها باشد. آقای براون قرار است این مطلب را در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز چهارشنبه امروز مطرح کند. آقای براون پیش از این نیز گفته بود:
قصد من آن است که فرایندی برای دستیابی به توافق در زمینه همکاری‌های اقتصادی پیشنهاد کنم. در این فرایند رهبران سیاسی با استفاده از نهادهای موجود در اقتصاد جهانی، نهاد مدیریتی جدیدی را برای اداره اقتصاد جهان به وجود خواهند آورد. این به باور من یک گام مهم به پیش است که می توان در نشست آتی سران 20 کشور صنعتی در پیتسبورگ به آن دست یافت.
نشست سران کشورهای گروه 20 در روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته در آمریکا برگزار خواهد شد. گروه 20 در برگیرنده کشورهای آمریکا، استرالیا، اندونزی، آرژانتین، آلمان، آفریقای جنوبی، ایتالیا، بریتانیا، برزیل، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، عربستان و مکزیک است. اتحادیه اروپا هم به عنوان یک قدرت اقتصادی عضو گروه 20 است.
کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جریان سرمایه به کشورهای جهان در سال 2008 میلادی را منتشر کرد. این گزارش که اولین گزارش پس از بحران اقتصادی در جهان است، از کاهش 14% سرمایه‌گذاری‌های خارجی خبر می‌دهد. برابر این گزارش میزان سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش 282 میلیارد دلار از 1979 میلیارد دلار در سال 2007 به 1697 میلیارد دلار سقوط کرده است. گزارش حاکی از این است که جریان سرمایه به کشورهای اروپایی بیش از 35% کاهش داشته است، در حالی که ورود سرمایه‌های خارجی به ایالات متحده آمریکا، چین و هند رشد داشته است. در خاورمیانه عربستان سهم خود از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از 24 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار رساند و قطر هم سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری خارجی را از آن خود کرد. سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های پیش باز هم کمتر شد و به 1.5 میلیارد دلار رسید که 100 میلیون دلار کمتر از سال 2007 میلادی بود. کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده میلادی و در پی خروج اقتصاد جهان از بحران، سرمایه‌گذاری خارجی رشد چشمگیری داشته باشد.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما. شب و روزتان خوش.
با سپاس از همراهی شما با مجله نیمه شب، من حسین قویمی از یکایک شما سپاسگزاری میکنم و براتون شبی خوش با رویاهای شیرین آرزو دارم.